مسلط، افراد کمتوان و ناتوان نهایتاً چون نیاز به احتیاجات اولیه دارن نمیتونن کاری انجام بدن. از این لحاظش اینی که ساختار دولت هم نگاه کنی، ساختار نظارتی اصلا بسیار ضعیفی داره. شما میبینی که بخشنامه‌ای رو که صادر میکنن، این بخشنامه‌ها اصلا معلوم نیست به کجا میرسه، کسی نظارت نمیکنه که آیا اجرا شده نشده، و نهایتاً میبینی که سیستم اقتصادی ما یک سیستم ناموزونی داره. در رابطه با سیستم توزیع هم بعضی ها نظریه کپونی کردن به اصطلاح اقتصاد رو دارن، بعضی هم که بالاخره این رو رد میکنن، ولی ما در کشوری مثل انگلستان که خیلی هم مرفه هستش، در اونجا هم در بسیار از موارد هم در شرایط اقتصادی خوبشون هم بعضی از کالاها و اجناس رو به صورت کوپنی توزیع میکنن. در این شرایط بحرانی ما مجبور هستیم اقدام بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای سجادی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم. درباره رشد 60% پایه پولی نسبت به سال گذشته و تبعات اون بر اقتصاد کشور گفته بود، داشتم با دکتر سجادی، کارشناس مسائل پولی و بانکی. مطابق روال دوشنبه های بدون خط خوردگی در بخش با سخنگویان به سراغ وزارت جهاد کشاورزی میریم و جناب ولیزاده با ما هم راستن، مدیر روابط عمومی وزارت خونه. آقای ولیزاده سلام، عصرتون بخیر. آقای ولیزاده، خب ارتباط ما هنوز برقرار نشده با آقای ولیزاده، مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. خب جناب ولیزاده پشت خط ارتباطی بدون خط خوردگی هستن، مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. آقای ولیزاده سلام.
سلام و عرض ادب خدمت جناب علی و شنوندگان خوب برنامه شما.
درود بر شما، عصرتون بخیر باشه. بفرمایید، برای شنوندگان چه خبر از وزارت جهاد کشاورزی؟
زنده باشید. اولا من مجدد تشکر کنم از روی کرده برنامه شما و رادیو گفتگو که روشنگری میکنه در حوزه‌های مختلف و به ویژه اطلاع رسانی در بخش کشاورزی که رابطه مستقیمی با معیشت و امنیت غذایی عمومی داره. خب این روزا اخبار بخش کشاورزی توجه زیادی رو در رسانه‌ها جلب کرده. بعضی از موضوعات مثل بحث گندم، مثل مباحثی که راجع به جنگل‌ها مطرح شده و مباحث اینچنینی مرتوجه عموم رسانه‌ها هست. فرصتی هست که من راجع به بعضی از این موضوعات خدمت شما و شنوندگان محترم توضیحاتی رو
عرض کنم. بفهمید،
یه بحثی راجع به گندم مطرح شد و خب یکی از نمایندگان محترم بحثی رو مطرح کرد که مثلا افراد خاص سیاسی به زعم ایشون از رانت‌هایی بهره بردن که گندم واردات بشه و از اون طرف هم تولیدات گندم تو چند سال اخیر کاهش پیدا کرده به دلیل حذف ردیف خود اتکایی یا خودکفایی، و خلاصه این موضوع به یک چنین وضعیتی رسیده. واقعیت اینه که اگر ما داده های درست رو کنار هم بذاریم و این اطلاع رسانی سالم و شفافی باشه، دیگه علالقاده نباید همچین تصوراتی که با واقعیت فاصله داره شکل بگیره. ببینید، من راجع به گندم خدمت شما یک گزارش خیلی کوتاه عرض کنم. ما در سالهای 91، 92 و 93 به دلیل شرایطی که خاص بود در اون سالها، بله ما گندم زیادی وارد میکردیم، یعنی به طور متوسط 6 میلیون تن گندم ما واردات داشتیم. اما از سال 94 به بعد بر اساس برنامه ریزی که برای خود اتکایی در این محصول استراتژیک صورت گرفت، عملا ما به سمت خود اتکایی کامل رفتیم و الان 5 سال متوالیه که ما به طور کامل در زمینه گندم تولید ما کفاف کامل مصارف داخلی کشور رو میده. مصارف یعنی چی؟ یعنی شامل عمده‌ترینش نان هست، مصارف دامی هست، برای صنعت هست مثلا کارخانجات ماکارونی و غیره، و برای بس. در همه این موارد، در حالی که نیاز کشور ما چیزی حدود 13 میلیون تنه، تولید ما تو این چند سال بیشتر از این عدد بوده. مثلا سال قبل تولید ما در کشور 13.7 میلیون تن بوده، امسال هم پیشبینی ما قریب به 14 میلیون تنه. بنابراین اساسا ما 5 ساله که در زمینه یک گندم یک عملکرد درخشان رو داشتیم و الحمدلله تولید ما نیاز کامل داخلی کشور رو پاسخ داده. اگر امسال مقدار محدودی گندم وارد شده در کشور، اون ربطی به تولید یا نیاز مصارف عمومی کشور نداره، اون با نگاه تأمین ذخایر استراتژیک کشوره که بالاخره با شرایطی که کشور باش مواجه است و تحریم‌های ظالمانه، اون یه تدبیر حاکمیتیه، ربطی در واقع به مصارف عمومی کشور نداره. حالا اگر کسی مثلا 8 سال پیش، 9 سال پیش در قالب قوانین و مقررات گندم محدودی وارد کرده باشه، این اساسا ربطی به شرایط حاضر کشور نداره و اساسا ما در حال حاضر در شرایط ثبات هستیم و الحمدلله با همت و در واقع تلاش کشاورزان عزیز کشور و با برنامه‌ریزی‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی، این موضوع در شرایط بسیار بهینه به سر میبره. جواب یک ابهام رو هم بدم آقای حسینی عزیز.
خواهش می‌کنم.
اونم این که گفته میشه که خب آیا ردیف خودکفایی گندم حذف شده؟ ببینید، اگر این حمایت ها حذف شده بود، چرا درست از سال 94 این اتفاق افتاده دیگه؟ چرا درست از سال 95 تا الان ما به لحاظ تولید در بیشترین در واقع سطح ممکن هستیم و حتی این عدد در حد نیاز کشور برای بالاتر از اون هست؟ ما امسال ضریب خودتکاییمون پیشبینی میشه 102% باشه، یعنی حتی بیشتر از نیاز کشور تولید ما باشه. بنابراین اگر حذف شده بود، باید نتیجهش رو توی تولید گندم میدیدیم دیگه، یعنی کاهش پیدا میکرد، در حالی که اینجوری نیست. اون بودجه در واقع در قالب‌های دیگری و حتی بیشتر از قبل به حمایت بخش کشاورزی و تولید گندم اومده. یعنی چی؟ یعنی خب بخشش در قالب بودجه ضریب خود اتکایی محصولات کشاورزی دیده شده، بخشش در قالب طرح توسعه مکانیزاسیون بودجه جدید و خوبی گذاشته شد که ما در اون محل مکانیزاسیون بخش کشاورزی که عمدتاً شامل توسعه کشت گندم میشه مصروف شده، بخشی شامل مبالغ میلیاردها تومان برای نهادها اختصاص داده شده که در تولید بذر گندم، تامین بذر گندم مهمه و بودجه خیلی خوبی اونجا استفاده کرده. در نهایت وضعیت گندم اینه و من خواهش میکنم از فعالان سیاسی و رسانه‌ها امنیت غذایی کشور رو با مباحث سیاسی گره نزنن. امنیت غذایی مردم واقعا باید تامین بشه، اونم در شرایطی که پایداری خوبی وجود داره. این یک موضوع.
آره، ولی قبل از اینکه گندم رو عبور کنید، خبرهای خوبی که در زمینه خودکفایی بیان کردید، در بخش دیگر مرتبط با گندم خرید تضمینی هم فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبی داریم امسال از کشاورزان و تقریبا فکر می‌کنم به روز هستیم. آخرین خبرها رو من می‌دیدم.
دقیقاً همینطوره. ما الان که دارم با جناب عالی صحبت می‌کنم، حدود 88% خرید سال قبل تحقق پیدا کرده. این در شرایطیه که ما تا آخر آبان همچنان خریدمون ادامه داره، برداشت گندم هم تا اواسط شهریور ادامه داره. بنابراین حتما خرید ما نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد. همین الان هلوش 10% بیشتر از سال قبل ما خرید انجام دادیم و نسبت مدت مشابه سال قبلمون. و الحمدلله حالا چرا بحثایی راجع به قیمت هست که قیمت افزایش پیدا کنه؟ این توی دستور کار خرید در واقع سال زراعی آینده هست که انشالله از اون لحاظ هم حمایت مطلوبی از کشاورزان صورت بگیره. اما احتمالاً راجع به جنگل ها هم حتما مورد توجه شما هست.
بله.
این که رسانه‌های مختلف این موضوع پرداختن، به نظرم میرسه که من راجع به این موضوع
خیلی خوبه بفهمید،
یکی دو نکته رو عرض کنم. ببینید، البته در بعضی از رسانه‌ها گفته شد که کوه دماوند وقف شده، بعد یک جریان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت که اولا کوه که قابل وقف نیست، این من در واقع ثروت‌های طبیعی کشور، اثر طبیعی ملیه. اون چیزی که وجود داره دامنه‌های کوه دماوند هست، قلوش 7 هکتار از اراضی متصل به کوه دماوند هست و خب بالاخره سازمان اوقاف بحث وقف این این مراتع رو مطرح کرده. اما نکته ای که، و این تاریخچه ای هم داره، از حدود 90 سال پیش تا الان وقف مراتع اون بخش در واقع مطرح هست. اما نکته مهمی که وجود داره، بر اساس ماده 1 قانون ملی جنگل های کشور مصوب سال 1341 که همچنان جاری و ساری هست، همه جنگل ها و مراتع در تملک دولت و جز اراضی ملی هستند و اینا قابل وقف نیستند. ماده 2 همین قانونم که قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشوره، تصریح میکنه که وظیفه حفظ و بهره‌برداری توسعه اونها به عهده سازمان جنگل هاست. اگر این اتفاق نیفته، خب و نظارت ها و کنترل های روی این مراتع که ثروت عمومی کشوره و جزء حقوق عمومی ملته صورت نگیره، احتمال این که این مراتع در واقع آسیب ببینن و حتی ممکنه مثلا تبدیل به ملک و مباحث دیگه بشن، چون اون نظارت عالی سازمان جنگل ها بر اونها نیست، وجود داره. طبیعیه که سازمان جنگل ها و وزارت جهاد کشاورزی سیانت کنه از ثروت‌های ملی کشور و این سرمایه ها.
پس شما قطعی اعلام میکنید که وقفی در کار نیست و
نه، وقف وجود داره، اما سازمان اوقاف
نه، قله دماوند
نه، اساسا رفت
چیزی که در خبر اعلام شده اعلام شده که در بخشی از کوه دماوند که منتهی میشه به قله جزء اون وقف اعلام شده.
اقراقهایی که صورت میگیره، نه، اینها مراتع متصل به کوه دماوند و دامنه های این کوه هستند.
اون جزء موقوفات هست و ربطی به قله دماوند و کوه دماوند و اینها نداره.
آره، ربطی به کوه دماوند نداره، دامنه.
چرا الان پس این موضوع مطرح شده؟ شما اشاره می‌کنید مربوط به 90 سال قبله. پشت پرده چیزی خاصی بوده که اینطور رسانه‌ای شد؟
نه، سال‌هاست که سازمان جنگل‌ها دنبال اعاده این موضوع است و همونجوری که عرض کردم، مستند قانونی سازمان جنگل‌ها همان قانون ملی جنگل های کشوره.
درسته.
که اونجا همه اینها ملی شدن و وقف مگر غیر از اینه که عایداتش در واقع به مردم برسه، همتره، به عموم مردم. بنابراین وقتی که حاکمیت، دولت اسلامی میاد در واقع میخواد صیانت کنه از جنگل ها که این میراث رو برای آیندگان حفظ کنه و منافعش برای عموم مردم باشه، منافاتی با همون نیت که نده. از اول وجود داشته نخواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکر آقای ولی‌زاده، ممنون از توضیحاتتون.
زنده باشید. اگر فرصت بود من راجع به جنگل های هیرکانی هم
به اندازه یک دقیقه میتونیم خدمتون باشیم.
آره، راجع به جنگل های هیرکانی هم که اون 5600 هکتار هست که اونجا متاسفانه با اینکه در آق مشهد ساری، با اینکه دو بار قبلا قوه محترم و قضاییه به نفع سازمان جنگل ها رأی داده بود، اما در ادامه اونها موفق شدن در تعیین نظر رأی رو برگردونن، اما اونجا هم یه دعوای حقوقی 10 ساله است. جنگل های هیرکانی از باستانی ترین جنگل های کشور و فوق‌العاده به لحاظ زیست محیطی ارزشمند هستن. اخیرا هم جناب آقای دکتر منصور رئیس سازمان محترم جنگل ها خطاب در واقع در محضر رئیس محترم قوه قضاییه گزارشی از این موضوع اشاره کردن و تقدیم ایشون کردن. امیدواریم با اعمال ماده 477 این ثروت ملی هم تحت نظارت سازمان جنگل ها قرار بگیره.
انشالله با روی کردی هم که قوه قضاییه دارن حتما این اتفاق خواهد افتاد.
انشالله، ما خیلی خوشبین هستیم. من خواستم یه اشاره‌ای به کشتار در عید قربان کنم اگر فرصت هست.
خبر مهمیه که باید بفرمایید، مجبوری وقت بگیریم از همکارانمون.
ممنون میشم از جناب علی و تهیه کننده محترم برنامه. ببینید، ما در آستانه عید قربان هستیم، نگرانی هم راجع به کرونا هست. امروز آقای دکتر ماکنلی رئیس محترم سازمان دامپزشکی گفتگوهایی رو داشتن که من به طور مختصر اشاره کنم که از همه مردم خواهش میکنیم که به هیچ عنوان به شکل سنتی و خارج از ضوابط و خارج از کشتارگاه ها کشتار دام رو نداشته باشند. ما 354 کشتارگاه رو در سطح کشور آماده کردیم برای اینکه قربانی های و نظرات مردم اونجا انجام بشه. 160 هزار دام رو پیش بینی میکنیم که کشتار بشه. 1600 اکیپ آماده است که نظارت کنه بر کشتار صحیح این دام ها. بنابراین مجدد عرض میکنم به دلیل حساسیت هایی که راجع به شیوع بیماری کرونا وجود داره، خواهش میکنیم از مردم به غیر از کشتارگاه های تایید شده و تعیین شده به هیچ روش دیگه ای اقدام نکنن و مطمئن باشن که این نظارت کافی در کشتارگاه ها وجود داره که انشالله این مراسم معنوی هم انجام بشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای ولیزاده، ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
درود بر شما. یا علی، خدا شما.
خدا نگهدار. مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در بخش با سخنگویان دوشنبه ها با ما همراه بودند. در بخش پرونده ویژه این هفته به سراغ وزارت سمت میخواییم بریم و علت عدم تعیین وزیر برای این وزارتخونه، وزارتخونه که چند ماهی هست با سرپرست داره اداره میشه و میشه گفت بیشترین حوزه اقتصادی کشور به این وزارتخونه برمیگرده، وزارت صنعت، معدن و تجارت، که این انتظار میره که هرچه زودتر وزیر این وزارتخانه معرفی بشه. در این باره گفتگو میکنم با جناب عزت‌الله اکبری تارارپوشی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. آقای اکبری سلام، عصرتون بخیر.
منم سلام دارم خدمت جناب علی و کاران محترم و شنوندگان عزیز.
آقای اکبری، مجلس آیا پیگیری داشته از رئیس جمهور محترم که وزیر سمت رو معرفی بکنن، یا اطلاع دارید که چرا در این شرایط همچنان این وزارتخانه با سرپرست اداره میشه؟
والا اینم از اون کارهایی است که دولت توجه کافی نداره بهش در سالی که جهش تولید هست و مردم مشکلات معیشتی و ارزاق عمومی و بی‌نظمی که الان هست دارن، واقعا معرفی نکردن به موقع وزیر مورد نظر دولت کار کاملا خطایی است. ما پیگیر قضیه هستیم، حتی رسانه‌ایش کردیم و از آقایون خواستیم که در اسرع وقت از آقای رئیس جمهور خواستیم که اینو معرفی کنه. واقعا هم اگر بخواد تحلیل بکنه، ما به هر حال از اون ظرفیت‌های اختیارات نظارتی خودمون واقعا بدون هیچ ملاحظه استفاده خواهیم کرد. البته دولت عادت کرده که خیلی جاها معیشت مردم رو گروگان بگیره، نظر نادرست خودش رو به کرسی بنشونه. مجلس 11 اعتنایی به اینجور مواضع نخواهد داشت. به هر حال الان من شنیدم شخص رئیس جمهور اصرار داره که وزارتخونه تفکیک بشه. خب اون مجلسی که همسوی خودشون بود دوبار دو تا وزیر رو آقای رئیس جمهور برکنار کرده، ولی مجلس رأی نداده. روزهای آخر مجلس دهم نمیدونم چیکار کردن، یه رأی گرفتن، اونم شورای نگهبان اونو برگردوند، قبول نکرده. یعنی اشکال و ایراد از 75 گرفته که اونا گفتن ما مثلا هزینه های این تفکیک رو از محل صرفه‌جویی تامین میکنیم. شورای نگهبان سوال کرده صرفه‌جویی کجا؟ بعد بگید، آدرس بدید. و این مونده، از مجلس دهم مونده تا حالا. ما هم مصریم که رئیس جمهور محترم روی نظر غیر منطقی خیلی اصرار نکنه. علتش هم اینه که چرا میگیم غیر منطقی؟ برای اینکه دولت الان به هر حال این باقی مانده عمرش رو تو بازی نگذرونه، واقعا بیاد تو میدون کار کار کنه.
دکتر همینجا سوال اکبری که با فرض اینکه این تفکیک بتونه اثرگذار باشه و مفید باشه، خب دولت در سال پایانی هست، اگر این تفکیک اتفاق بیفته تا بخواد مراحل اجرایی رو طی بکنه، از ساختمون گرفته تا چاپ سربرگ و چیزای دیگه، کار دولت تموم شده.
اصلا اینا ساختمون وزارت بازرگانی رو فروختن. خب این تا بخواد تفکیک بشه، این بیاد به شهرستان ها و استان ها سرایت کنه، اونا بیان مدیران رو تفکیک کنن و مدیر بذارن و نمیدونن تازه برن برای مردم میخوان چیکار کنن، چی یه سالشون تموم شد. همین الان ما یه پیشنهاد عملی داریم خیلی خوب، سریعا یا سازمان توسعه تجارت مأمور این کار بکنن یا یکی از معاونین وزیر رو اختیار تام بهش بدن که آقا شما برو به بحث بازرگانی بپرداز. در مجلس
آقای مدرسیابانی هم همین جایگاه رو داشتن، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی بودن.
بله بله، همون کارو بکنن، کاری نداره که. در مجلس هشتم ما یادمونه که دولتی‌ها هم کارشناسا که تغییر نکردن از سازمان برنامه دولتی‌ها، وزارت سمتی و ریاست جمهوری اومدن میگفتن که آقا الا بالله شما ادغام کنید، یعنی مجلس میگفتن ما 60 کشور رو در دنیا مطالعه کردیم و همه جا اینطور هستش که اونجا که تعرفه هست، تعرفه تولید باید با هم باشه، تعرفه نباید جدا باشه که یکی بره واردات کنه تو سر تولید داخلی بخوره. خب حالا ما اون موقع قبول کردیم، الان میاد که تفکیک بشه، اونم شخص رئیس جمهور اصرار داره. من نمیدونم واقعا ایشون احترام به نظر کارشناسا نداره، داره چی جوریه، چه جنبندی داره میگه. من با جناب آقای واعظی شاید یه رب تلفنی صحبت کردم، با آقای امیری معاون پارلمانی هم صحبت کردم، گفتم آقا اصرار نکنید تو این قضیه، شما تا بیان جمعش کنید، تا اون وزیر جدید بیاد معاونینشو بذاره، نمیدونم کجا بذاره، این بیاد ساختمون تهیه کنه، خب هیچ دوره دولت شما تمومه، چرا اینجوری بازی میکنید با مسائل؟
فرصت قانونی رئیس جمهور برای معرفی وزیر تا کی هست؟
فکر کنم تو 21 حالا تو زیاد
21 مرداد ما
فکر میکنم، آره الان دقیق نمیدونم ولی همین تو 21 چیز هست.
درسته. و خب جدایی از این توضیحاتی که جناب ولی دادید و حالا تلاشی که دولت داره و برنامه‌ای که داره که بخواد این تفکیک آیا اتفاق بیفته یا نه، طبیعتاً در بخش‌های زیرمجموعه وزارت سمت هم اونطور که باید و شاید مشاهد انجام فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف نیستیم، از بحث نظارتی گرفته تا سایر فعالیت‌ها.
خود اون آقایی که الان سرپرسته بلا تکلیف نمی‌دونه چیکار بکنه، نمی‌دونه هست نیست، بالاخره اصلا تفکیک میشه نمیشه، آخه این چه بازیه، چه بساطیه واقعا. و وزارت سمت بسیار وزارت خونه مهمیه، یعنی مستقیم با جهش تولید، تولیدات، نظرم صادرات، برهاد کل مسائل درگیر زندگی مردم باش درگیره. اینا اصلا مثل که خیلی بیخیالن، یعنی اصلا نمیدونم با کی مشورت میکنه. خب ما می کارشناسیم توی مملکت، ما میگم شما تا بخواید جمع جورش کنید دولت شما تموم میشه، چرا وقت مردم رو تلف میکنید، چرا نگران میکنید مردم بیشتر، زودتر بیاد سر کار و شما یه رئیس سازمان معرفی کنید، یه قائم مقام معرفی کنید، آقا این قسمت بخش بازرگانی با تو برو اون کار رو انجام بده، وزیر صنایع که والا ما که چیز نیستیم، والا هر کی معرفی کردن.
به این پیشنهاد شما چه پاسخی دادن؟
ما به هر حال اونو گفتن که حالا آقای واعظی فرمودن که به هر حال ما فکر میکنیم که اینجوری بهتره، ولی خب هرچی مجلس گفت، مجلس هم نظرش اینه، یعنی ببینید مجلس همسوی با دولت به این تفکیک رأی نداد، خب این مجلس که قطعا نمیده. من چون یه نظر خواهی کردم از اعضای محترم کمیسیون، از بعضی نماینده ها همینطوری میپرسم، اونا اصلا رد میکنن این
مسئله. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای اکبری از توضیحاتون، عصر شما بخیر، خدا نگهدار. پیگیری موضوع تعیین وزیر برای وزارت سمت موضوع پرونده این هفته بود با عزت الله اکبری تالار پرشی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس 11. در گفتگوی پایانی برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در عراق. آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر باشه.
خدمت جناب حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم از آخرین خبرها و تحولات بفرمایید. یک سری انفجارها در عراق داشتیم.
بله، خدمتون عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم که بالاخره امریکایی ها در تلاش هستند که به هر شکل ممکن شرایطی رو فراهم بیارن که موضوع ناامنی در دستور کار در حقیقت دولت عراق قرار بگیره و به گونه ای از امریکایی ها کمک بخواد، یا اگر به صورت متمرکز و مستقیم از اونها کمک نخواد، فضای عمومی رو توسط رسانه‌های خودشون به گونه مدیریت کنند که مردم تصور کنند که حضور امریکایی‌ها میتواند در ارتباط با افزایش امنیت در عراق کمک بکنه. به همین دلیل ما این اتفاقاتی رو که جناب علی بهش اشاره کردید در گزارشات خودمون داریم و ما که تصور میکنیم که مجموعه نیروهای امریکایی و منتسب به اونها و تروریست هایی که امریکایی ها به عراق آوردند با هزینه هایی که سعودی ها دارن انجام میدن، این اتفاقات رو در صحنه سیاسی امنیتی عراق داره رقم میزنه.
خب نخست وزیر عراق آقای مصطفی کاظمی هم یک سری دستورهای ویژه داده بودن که تکلیف این اتفاقات اخیر و این انفجارها روشن بشه.
بله، خب در هر حال ایشون به عنوان فرمانده کل قوا و رئیس دولت وظیفه حفظ امنیت در عراق رو به عهده دارن، قطعا و یقینا در این رابطه باید اقدامات عملی صورت بگیره و همه اون مجموعه هایی که در این رابطه مسئولیت دارن به قول معروف پای کار بیان و برای این موضوع تمهیدات بیاندیشن. من میخوام اگر اجازه بفرمایید نکته رو خدمتتون عرض کنم که خب در چند روز گذشته یکی از مراکز پلیس در حقیقت مقابله با تروریسم عراق مورد حمله قرار گرفت. یعنی امریکایی ها با بمباران هوایی، حالا یا توسط پهپادها یا هواپیماهای خودشون، این مرکز رو مورد آسیب قرار دادن. در حقیقت امریکایی ها از یک طرف مراکز و مجموعه هایی که مسئولیت مستقیم حفظ امنیت عراق رو دارن تضعیف میکنن و از طرف دیگر ایجاد ناامنی میکنن تا با این بهانه اولا موضوع خروج خودشون رو به تعقیق بیاندازن و دوما در فضای عمومی عراق اینچنین قلمداد کنن که حضور ما باعث افزایش امنیت خواهد شد.
باقی‌مانده‌های داعش هنوز فعالیت تخریبی داشتن در عراق در روزهای اخیر؟
در تقریبا از حدود 3 هفته گذشته به این طرف، هشت و شعبی در علمبار و مناطق آلوده عملیات های قابل توجهی را انجام داده. قدرت داعش انقدر نیست آقای حسینی که بتواند در مرکز کشور اقدامی را انجام بده. قطعا و یقینا دست های پنهان فرامرزی یعنی امریکایی ها در کار هست. چرا؟ به دلیل اینکه اون ضربات سنگینی که داعش از هشت الشعبی و ارتش و پلیس عراق خورد و در همین ایام، در حقیقت 3 ماه گذشته به این طرف هم سلسله عملیات هایی بود که از حدود 3 هفته پیش به این طرف هم این عملیات ها گسترش پیدا کرد، بعید است که داعش یک همچین قوت و قدرتی داشته باشد. حتی اینکه اگر داعش در یک بیانیه این کار رو بپذیرد، یعنی قطعا اگر عناصری از داعش هم دخیل باشند در این انجام این عملیات های ناهمسازی، مطمئنن از امکانات و در حقیقت تجهیزات و امکانات رصدی امریکایی ها استفاده کردن.
خیلی متشکرم آقای صدرالحسینی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله موفق باشید.
درود بر شما. خدا نگهدار. درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق گفتگو داشتم با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. از اون شنونده به لحظات پایانی بدون خط خوردگی رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.